أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در استحباب تعدد نکاح یا عدم استحباب اون بود. ادله‌ای که بر استحباب تعدد اقامه شده همه بیان شد. تنها دلیلی که ممکنه بشه به اون استدلال کرد روایات علیکم السلام مطلقه است و الا نه آیه قرآن نه سیره معصومین و نه اون روایاتی که خوندیم نمیتونه استحباب تعدد را اثبات کنه، یا اگر مثل سیره معصومین استحباب تعدد را ثابت کنه فل جمله ثابت میشه نه بل جمله. لذا عمده در این مقام اخباری است که دلالت میکنه بر استحباب نکاح مطلقا. خب این روایات رو ما در ابتدای بحث نکاح بعضن مورد اشاره قرار دادیم، روایاتی که برای استحباب اصل نکاح مورد استناد قرار گرفت. اگر بخوایم از این روایات استفاده کنیم تعدد نکاح هم مستحبه، قهرن راهی جز تمسک به اطلاق این روایات نیست. یعنی بگیم روایاتی که استحباب نکاح را ثابت می کند اینها مطلقند، یعنی مقید به قید واحده نشدند تا استحباب را فقط در یک نکاح و یک همسر اثبات کنند. و چون قیدی در اینها نیامده پس معلوم میشه اصل نکاح چه برای بار اول و همسر اول چه برای همسران دوم و سوم و چهارم مستحبه. خب این تنها دلیلی است که چه بسا مهمترین دلیل قائلین به استحبابم هست. اما به نظر میرسه استحباب تعدد زوجات مطلق نیست، به غیر از سیره معصومین که خب به عنوان دلیل لبی فل جمله استحباب تعدد زوجات را ثابت میکنه. اینجا اگر بخوایم استحباب تعدد زوجات را استفاده کنیم قهرن باید اطلاق این روایات برای ما ثابت بشه. اما مسئله این است که اطلاق در بسیاری از این روایات معلوم نیست. عرض به حضور شما
داشتن که پیامبر زمان خودش داشته، از این که
خب اون کف به اینا استثناست، یعنی خیلی نادره. یه حضرت زهراست دیگه، بقیه کدوم امام یه همسری کف بش بوده؟ یا غیر از پیامبر که حضرت خدیجه مثلا تا حدی حالا میتونسته، و الا اونا خیلی نادر و استثناست. ما حالا با اون جهت کار نداریم که چی نداشتن آخه، هم که کف به اینجوری اصلا نبوده، اون یه استثناء بوده، سیدت و نساء العالمی یه نفر بوده، یا حالا حضرت مریم هم حساب کنیم دوتا مثلا. حالا ای حال در این روایات مهم اینه که ما اطلاق رو احراز کنیم و استفاده کنیم، ولی اطلاق واقعش اینه که به دست آوردن و اثباتش مشکله، چون برخی از این روایات که دال بر استحباب نکاهه و بعضن مورد استناد قائلین به استحباب تعدد زوجات قرار گرفته، قرائنی درش هست که مانع انعقاد اطلاقه. مثلا در برخی از این روایات کلمه ایم یا ایم یا ایمه ذکر شده، که خب این یه قرینه ایست بر این که این تأکیداتی که برای نکاح بیان شده برای عزب هاست، یا برای مردان و زنانی که همسرشون رو از دست دادن یا طلاق گرفتن. به هر حال از برخی از این روایات قطعاً نمیتوان استفاده کرد که تعدد زوجات مستحبه. برخی از این روایات هم اشاره به مسئله تکثیر نسل و تکثیر قائل به لا اله الا الله داره، که اونها هم ملاحظه فرمودید اصلا اطلاق نداره به یه معنا، یا اگرم داشته باشه نهایتش این است که استحباب غیری برای تعدد زوجات ثابت میکنه، یعنی به عنوان وسیله و مقدمه‌ای برای تکثیر نسل و امت پیامبر. اما وقتی این روایات، اونایی هم که این قیدها رو نداره، عرض کردم به نظر نمیاد که از این جهت در مقام بیان باشن، لسان این روایات تأکید بر اصل نکاهه و از جهت تعدد دیگه در مقام بیان نیستن، لذا چون استفاده اطلاق از این روایات معلوم، یعنی خیلی روشن نیست، چون اطلاق این روایات خیلی معلوم نیست، ما نمیتونیم به اطلاق این روایات برای استحباب تعدد زوجات استناد کنیم، ولی میتونیم اجمالا بگیم از مجموع سیره معصومین و مجموع روایاتی که در باب نکاح وارد شده به دست میاد که تعدد زوجات در یه شرایطی رجحان داره. رجحان تعدد زوجات به نحو مطلق قابل اثبات نیست، اصل جوازش بحثی نیست، بحث در استحباب و رجحانشه. اون شرایطی که در اون شرایط میتوانیم بگیم این کار مستحبه، از جمله ایناست. این که تعدد معهود و متعارف بین مردم باشه، یعنی در عرف تعدد زوجات به عنوان یک رفتار عرض به حضور شما غیر قابل قبول تلقی نشه. خب این یه امریست که با مراجعه به تاریخ و گزارشات تاریخی قابل اثباته که در عصر معصومین علیهم السلام اگر معصومین هم این کار رو می کردن، این یه رویه معهود و متعارف بین مردم بود. لذا اگر یه کار غیر متعارف باشه و سبب انگشت نما شدن بشه، خب قهرن رجحان دیگه نمیتونه ثابت بشه. ممکنه شما اینجا بگید خب استحباب نکاح فی نفسه ثابته، اما به شرط اینکه یک عناوین و عوارض ثانوی وجود نداشته باشه. لقائل ان یقول که نکاح استحباب دارد، تعدد زوجات مستحب است، به شرط اینکه چیزی نشه که موجب شبهه و اشکال و وهن دین بشه. خب اگر این باشه، این در حقیقت منافاتی با استحباب ذاتی نکاح نداره. نکاح فی ذاته مستحبون، اما به علل ثانویت استحبابش مثلا برداشته میشه یا حتی ممکنه مثلا مرجوع بشه. این یه انقلتیست که کسی میتواند در این بخش بکنه. خب ببینید، ما عرض کردیم اصلا مقتضی استحباب تعدد در ادله نیست. این اشکال در صورتی وارده که ادله اقتضای استحباب و رجحان رو در تعدد نکاح و زوجات ثابت بکنه. مثلا روایات مطلقه اثبات بکنه نکاح تعدد زوجات مستحبه. خب ما در همین تردید کردیم، گفتیم روایات مطلقه چنین دلالتی نداره. لذا با این نکته ای که ما گفتیم دیگه جایی برای این اشکال نیست. ما فقط داریم میگیم نکاح مستحب، تعدد زوجات مستحب نیست مگر در یه شرایطی که اولا باید این مسئله معهود و متعارف باشه، عرف این رو بپذیره. بعد نکته دیگر و شرط دیگر این است که به غرض تکثیر نسل باشه. اگر نکاح یا تعدد زوجات به غرض تکثیر نسل باشه، مشمول اون روایاتی که این امر را یک امر مطلوب دانستند که رسول خدا روز قیامت به اون فخر و مباهات میکنه، قهرن نکاح و تعدد زوجات به عنوان وسیله و بسترساز تکثیر نسل و امت پیامبر میتونه یه رجحانی پیدا بکنه و مستحب بشه. یا مثلا حالا عرض میکنم، بله ببینید، یه کسی ممکنه غرضش از تعدد زوجات، عرض به حضور شما، تکثیر نسل نباشه. مثل اینکه یه مردی گرفتار کثرت شهوته، یعنی به هر حال طبیعت ها متفاوته، این طبیعتش یه جوری است که لا یقدر ان یکتفی به واحده و اساساً هم نمیخواد بچه دار بشه، این فقط برای اطفاء قوه و غریزه شهوت میخواد مثلا چند تا همسر اختیار کنه. خب در این فرضم بعید نیست که ملتزم به استحباب تعدد بشیم. یا مثلا در یک جامعه تعداد زنان بیش از مردانه، خب واقعا اینجور نیست که حتی اگر همه مردانم ازدواج بکنن دیگه به اصطلاح کسی برای ازدواج از میان زنان باقی نمونه. اگر همه هم ازدواج کنن باز یه تعداد زیادی هستن. حالا یا اساساً تعداد زنان خیلی بیشتره، یا مردان بسیاری به خاطر جنگ و بیماری و نمیدونم مشکلات از بین رفتن، به هر حال تعداد زیادی زنان موندن بی سرپرست که رها شدن اینها میتونه مستلزم مفاسدی باشه. خب این طبیعتاً در این شرایط میتونه تعدد زوجات یک عرض به حضور شما رجحانی پیدا بکنه و استحباب داشته باشه. یا مثلا یا مثلا فرض کنید یک کسی تمکن مالی و معنوی برای اداره چند خانواده رو نداره، نمیتونه از نظر مالی یه خانواده رو هم اداره کنه، این بره مثلا فرض بفرمایید که 3-4 تا زن بگیره، اون ان یکونو فقرا یغنهم الله من فضله دیگه اینجا نمیاد. این یه چیز واضح و روشنی است که چه مشکلاتی در پی داره. یا مثلا یه کسی تمکن مالی هم داشته باشه اما تربیت اینها رو از عهدش بر نمیاد. ببینید من میخوام از مجموعه اونچه که گفتم این نتیجه رو بگیرم که تعدد زوجات قطعا جائز به نص قرآن و روایات و استحباب ندارد به عنوان اولی، استحبابش قابل اثبات نیست، اما به لحاظ عناوین عارضی و در شرایط خاص و تحت عرض به حضور شما یک موقعیت های خاص میتونه رجحان پیدا کنه و مستحب بشه. یعنی یه عملی بشه که از نظر شرع راجعه. ممکنه شما سوال کنید که خب این شرایط چگونه احراز میشن؟ ما از کجا بدانیم چه شرایطی باید محقق بشن تا تعدد زوجات استحباب پیدا کنه؟ اینم به نظر ما از مجموع روایات قابل استفاده است. برخی از این شرایط رو روایات اساسا بیان کردن، مثلا تکثیر قائل به لا اله الا الله، تکثیر نسل و امت پیامبر، این چیزیست که در روایات بیان شد. البته اینم باز بسته به شرایط ممکنه تغییر بکنه. یه جا این مسئله موضوعیت داره، مهم مطلوبه، در یه شرایطی ممکنه عرض به حضور شما این به هر حال منجر به یه مشکلاتی بشه. خب یا مثلا فرض بفرمایید این که حفظ عفت و تقوا و منافعی که برای فرد یا جامعه داره، اگر یه روزی عفت جامعه و منافع عمومی در گروی این باشد که تعدد زوجات پیگیری بشه، قهرن این از اون مواردی است که استحباب برای نکاح برای تعدد زوجات ثابت میشه. پس میتونیم یه ملاک کلی ذکر بکنیم و اون این که چنانچه عرض به حضور شما یه مصلحت راجع نه ملزمه، تا ادعا کنید پس تو این شرایط اساسا تعدد زوجات واجب و لازم میشه، نه، بحث ضرورت ها و اضطرار و شرایط خاص و مصالح ملزمه نیست که باعث وجوب تعدد نکاح بشه، نه، با این اوضاع و شرایطی که ما عرض کردیم عرض به حضور شما این میتواند به نوعی رجحان و استحباب تعدد زوجات ازش استفاده بشود و البته همه اینا به شرط این است که بالاخره بتواند به عدالت بین اینها رفتار بکنه. اگر یک کسی نمیتونه به عدالت رفتار بکنه در حد توانش، باز اونجا معلوم نیست ما بتونیم تعدد زوجات رو مجاز بدانیم. چی آقا؟ حکم ثانوی، خب به تبع یعنی یه عنوان ثانوی پیدا می‌کنه. خب
میشه در واجب هم، یعنی صورت بگیره یه جای واجب
عرض کردم دیگه، این بله به حد الزام برسه ممکنه اصلا با حکم حاکم این امر لازم بشه. اگه حاکم حکم بکنه امروز همه مردا باید این کارو بکنن، این قهرن لازم میشه.
این که فهمیدیم راجع به مردم باشه،
نه متعارف باشه نه راجع، یعنی پذیرفته شده باشه، نه اینکه خودش رایج باشه ها.
از اون طرف ما داریم برای خوفون لاورد لائم در امر دین، اگر هیچ رجحانی داشته باشه با اون شرایطی که شما فرمودید در این حال در نزد مردم متعارف نباشه با این تاب روز در این
وقت. خب ما رجحانشو اصلا اینه که ما رجحانشو نتونستیم استفاده کنیم، نمیگیم
که با عوارض ثانویه حاصل شد یا قطعا هم در خیلی موارد ممکنه حاصل بشه، مثل اینکه جمعیت زنان بیشتر میشه یا گاهی اصلا مردی بخاطر اینکه بخواد فردی رو که به حال از جهت بضاعت مالی مثل اون زمانی که بحث خانواده شهدا پیش می اومد یا موارد دیگه که حالا فرمودید رجحان در اون صورت پیدا میشه و حالا اومد و متعارف هم نبود مثل الان اگر این تعارض باید چی کار کرد خصوصا که اصلا این امر متعارف رو ما از رهی نیتونیم استفاده بکنیم.
نه ببینید، من نمیگم تنها این باشه، این یکی از عواملی است که باید بهش توجه کرد. فرض کنید عوامل دیگه همه مجتمعند، تعداد زنان بیش از مردانه و عدم نکاح اونها موجب مفاسدی است. به شدت نیازمند به این هستیم که نفوس مسلمین افزایش پیدا کنه، تمکن مالی هم هست. خب وقتی این مجموعه شرایط باشه، ولو لم یکن معهودن بین الناس، این اشکالی نداره، این رجحانش. ببینید وقتی برخی از این عوامل با هم مجتمع میشن و مجموعه این عوامل اقتضا میکنه که این کار اتفاق بیفته، ولو حالا بعضی از این شرایط هم موجود نباشه، ما نمیگیم همه اینها باید تحقق داشته باشه. ببینید اونی که اینجا به اصطلاح ما ادعا میکنیم اینه که اگر هیچ یکی از این شرایط نباشه قطعا استحباب ثابت نیست، ولی اگر فل جمله برخی از این شرایط یا اکثر این شرایط موجود باشه، نه همش، استحباب و رجحان میتونه استفاده بشه. نه مقدمه بر شما آقای چیز سوال بکنه بفهم.
طبیعت
نه،
یا اینکه حالا آثار و پیامد سبب نیت و قصد قربت و یا همین عوارض و آثار و پیامدها حالا روشن پیدا کنه. این تعصب نکاح به هر دلیل نکاح منصوب میشه طبیعت استحباب ساده بود که معمول سیر هم توی این دو تا سطح مسئله که دارم میفرمایم قشنگ به هر تفاوت دارن باز این مطلب رو دارم بیان میکنم که بین طبیعت نکاح
نه حالا اگر فرض کنید ما قائل بشیم به این که تعدد زوجات مستحب نیست، این منافات نداره با این که ما ملتزم بشیم به این که طبیعت النکاح مطلوبه. ولی اگر دلیل ما در مقام بیان این جهت نباشه، شما میتونید باز به استناد این که طبیعت و شما به عنوان این که مثلا اینا با هم مخلوط نشه، اقیم الصلاة امر را متوجه به طبیعت و الصلاة کرده، پس میتونید بگید عرض به حضور شما این اطلاق داره هر جایی ما در شک ما شک کردیم در جزئیت یا شرطیت یه قیدی، بگیم خب این جزء و قیدم نباشه بالاخره طبیعت که مأمورون به، پس این قید و جزء نه نه این اساسا اینا دو تا مسئله است.
صوفی نفسه حالا وجوبش رو داره، ولی وقتی صوم ضرری شد عنوان ضرری اومد این کلا وجوبش از بین میره برای که حرمت
خب
نکاح رو کسی نمیتونه
بگه
چون دومه چون سومی نکاحه
چون نه ما میگیم اینجا ببینید در مقام اون بیان اون جهت نیست، اطلاق یکی از مهمترین یا مهمترین شرطش یا به قول امام رحمت الله علیه تنها شرطش اینه که متکلم در مقام بیان اون حیث و جهتی باشد که شما میخواید ازش این استفاده رو بکنید.
بعد از الان بگرد اومدن فهمدن که استحباب رو ثابت کردن، چه بایی هم نمید بعد از اون رو فهمون سید دیگران
اینا نظرم قابل تنابیه.
نه خب نه
ایشون یه قیدی آوردن که الازار طبق همین تواری و آثار و پیامت هاست که همشون میکنم که استقاب دفاع منحصر در همون استقاب اولی هست، یعنی اگر انحصار باشد استقاب، یعنی استقاب باید فرد داره اگر دوتا باشد فرد.
خب ما
مرحوم شیخ
ما هم همینو میگیم دیگه، ما هم همینو میگیم
دو تا همسر بگیره
نه بالاخره ببینید آقایون بله به نظرشون اطلاق داره، به نظر ما اطلاق نداره. حالا این دیگه چیزی نیست که بالاخره بشه برهان عقلی برش اقامه کرد، استظهار از روایاته و در استظهار هم خب به هر حال برداشت ها مختلف. شما چی فرمودید؟ خیلی خوب، نه نه من عرض کردم چون نکاح نکاح یه امر عقلاییه عرض حضور شما و عقدش هم تأسیسیه، چون ببخشید امضاییه، چون امضاییست و خودش یه امر عقلاییست لذا فرق میکنه با خیلی از مستحبات دیگه. من عرضم این بود که بالاخره اگر یه چیزی واقعا پذیرفته شده نباشه، نه اینکه پذیرفته شده نباشه بلکه اساسا یک تلقی بسیار نادرستی از اون داشته باشن، خب این حتما ممکنه موجب یک سری شبهات، اشکالات، وهن. بله خب وقتی اگر هیچ کدوم از اون شرایط نباشه، معهود و متعارف هم نباشه یا حداقل مقبول نباشه، قطعا ما مقتضی برای استحباب هم که نداریم، خب برای چی بیام اینجا بگیم این مستحبه؟ خب این نتیجه بحث در امر ششم. فقط یه نکته باقی مونده و اون این که اینجا یه تنافی به نظر میرسه بین دو آیه قرآن که این رو فقط اشارتاً میگیم و عبور میکنیم، ذکرش خالی از فائده نیست. و اون این که آیه فنکهو ماتاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع و ان خفتم ان لا تعدلوا فواحده. تو این آیه سوم سوره نساء خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید با هر زنی که می‌خواید ازدواج کنید دو تا، سه تا و چهار تا، ولی اگر خوف دارید که نتوانید به عدالت رفتار کنید فواحده، به یکی اکتفا کنید، بیشتر نگیرید. اگر بیشتر بگیره عرض به حضور شما این معناش این نیست که حالا این عقدش باطله، بحث اینه که این به هر حال منجر به ظلم میشه و عاقبت او را خراب میکنه. از اون طرف یه آیه‌ای داریم که ظاهراً با این سازگاری نداره، اونم آیه 129 سوره نساء که خداوند می‌فرماید ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء، شما هرگز نمی‌توانید بین زنان عدالت برقرار کنید. خب ظاهرش اینه اینا با هم منافی‌اند، از یه طرف میگه با هر تعداد، با هر زنی که میخواید دو تا، سه تا، چهار تا ازدواج کنید، فقط مواظب باشید عدالت را رعایت کنید، و ان خفتم الا تعدلوا فواحده. این آیه 3. در آیه 129 میفرماید شما هرگز نمیتوانید بین زنان به عدالت رفتار کنید. خب این چطور میشه که از یک طرف خداوند اجازه و اذن و ترخیص در تعدد زوجات بده به شرط رعایت العدالت، از یه طرفم بگوید که شما قادر و قادر به عدالت بین النساء نیستید. بس یعنی داره خداوند نعوذ بالله لغو میگه، این از حکیم سزاوار نیست که یه حکمی رو بیان کنه مشروط به یه شرطی بکنه، بعدش هم خودش بفرماد شما این شرط رو نمیتونید اتیان کنید. ما مسخره که نیستیم که یه طرف حکم بده یه طرف هم بگه این شرط رو اصلا شما نمیتونید اجرا بکنید. این یه شبهیست که امام صادق باریکالله همینه، اینجا جواب دادن امام صادق علیه السلام به این شبهه در یک روایتی که هشام از امام صادق نقل کرده. اصلش اینه، ابن ابی الاوجا برخورد کرد به هشام ابن حکم. البته تو برخی نقلها این داستان بین یک زندیق و عرض به حضور شما هشام، یا بین ابی بین یه زندیق و کافر و ابی جعفر احول اتفاق افتاد، که خلاصه این همین سوال را ابن ابی الاوجا از هشام کرد، گفتش که مگه شما نمیگید خدا حکیمه؟ گفت بله، او احکم الحاکمینه. بعد فرمود خب به من بگو این آیه فنکهو ما تابلکم من النساء، این عرض به حضور شما مگر به عنوان یک تکلیف مطرح نیست؟ گفت چرا؟ بعد دوباره گفت فاخبرنی عن قوله عز و جل ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء. خب کدام حکیم اینطور حرف میزنه؟ هشام در پاسخ به این سوال درماند و پاشد از مدینه، از کوفه رفت به مدینه تا این را از امام صادق علیه السلام سوال بکند. امام علیه السلام که چششون به هشام افتاد فرمود الان اینجا مدینه چه میکنی؟ نه وقت حج، نه وقت عمره، چی شده این وقت پاشدی اومدی مدینه؟ هشام عرض کرد که بله، یه مسئله مهمی پیش آمد و مجبور شدم بیام اینجا، و داستان رو تعریف کرد که ابن ابی الاوجا چنین سؤالی از من کرده. امام علیه السلام فرمود که اون آیه اول که ترخیص در ازدواج با چند همسر میده و بعد میگه فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اون ناظر به نفقه است. یعنی اِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَالنَّفَقَةً، یعنی حقوق همسری، نفقه و به هر حال اون حقوقی که بر شوهر لازمه نسبت به زن، اگر فکر میکنه نمیتونه به عدالت رفتار کنه پس به یکی اکتفا کنه. و اما آیه دیگر یعنی ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء، اون در واقع مربوط به محبت قلبی است که هرگز شما نمیتوانید بین زنان عدالت برقرار بکنید، یعنی هرگز نمیتوانید محبتتون را عادلانه تقسیم بکنید. این منافات نداره کسی این امر، بالاخره کشش های درونی، میل قلبی، محبت، اینها کم و زیاد داره. یک کسی ممکنه نسبت به یک فرزندش محبت بیشتری داشته باشه قلبن، اونی که مهمه اینه که در رفتار تبعیض به خرج نده. این پاسخ رو هشام وقتی که به مدینه، به کوفه برگشت، به ابن ابی الاوجا داد و ابن ابی الاوجا این جمله رو گفت که والله ما هذا من اندک، این پاسخ از خود تو نیست. حالا ای حال این تنافی هم وجود نداره. امر ششم تمام شد تا اون ما رسید. فردا روز چهارشنبه است، که روز شهادت درس تعطیله، ما قاعدتا باید امروز، نه اون بحث حقوق رسالت الحقوق امام سجاد اینم کلی آماده کرده بودیم، نیم ساعت دربارش گفتیم حداقل گفتگو کنیم تا حالا چی آقا؟ آخه این دوستانی که اینجا هستن ساعت بعد نیستن و همشون مختلفه، ببینیم حالا چی میشه. الحمدلله.